أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
بحث در این بود که اگر دو نفر منی را در لباسی پیدا بکنند، فی الثوب المشترک، یا نه علا خصوص ثوب خصوصیت نداره، فرض بفرمایید فرش یکی تشک یکی، هر دو میخوابن، منی رو تشک پیدا شده است که علم اجمالی دارن این منی از یکی از این دوتاست، غیر از من و تو میگه روی این تشک کسی نخوابیده، یا تو جنب شدی یا من. مرحوم سید در مسئله دوم بود ظاهرن یا سوم، مسئله سه فرمود واجد المنی فی الثوب المشترک، بر هیچ کدامشون غسل واجب نیست. بیان کردیم وجهشو و بیان کردیم استثناء را، الا خود مرحوم سیدم در ذیل مسئله بعد همین الا را داره، نمیدونم چجور شده اینجا غافل شده، اونجا میگه الا اون محل ابتلای این باشه، همین داستانا را اونجا فرموده، چرا اینجا نفرموده نفهمیدی. عرض کردیم علم اجمالی منجز نیست الا که این الا را آقای حکیم هم داره، مرحوم آقای خویی دیگران هم دارن، الا این که اون دیگری محل ابتلای این باشه به نحوی که عرض کردیم. حالا دیگه اونش خیلی اون مثاله دیگه، اون مهم نیست دیگه. شما من که امر نکردم، خدا امر کرد. من که گفتم برو تو مسجد جارو بزن؟ نه میگم تو گفتی برو، اون تسبیبه. تازه هم اونجاشم خیلی واضح نیست، تسبیب کلن دلیل لفظی نداره، دلیلش لبیه، میگن تسبیب الالحرام حرامه، چون معنای که مثلا حرام کردم خمر را، معناش اینه حرام کردم بر تو که بخوری یا بخورانی. اونجا قدر متیقنش اینه که دست چه بگیره یا بفرما برو تو، اون قدر متیقنشونه، امرشم خیلی صاف نیست. خب بگذاریم اون مناقشه در مثاله، در کتاب صوتی هم نوشته که مناقشه در مثال درست نیست. خب مرحوم سید در ادامه فرمود که غسل بر اینها واجب نیست ولو یکی اونا زن پیدا بکنن، یا هر کدوم زنم پیدا بکنن بازم غسل واجب نیست. ان الزن لا یغنی من الحق شیئا، اگر انظار مبارکات باشه، شیخ انصاری، آخون، دیگران در باب استصحاب فرمودن این که ما میگیم موضوع استصحاب، رکن استصحاب یقین است و شک، مرادمون از شک غیر یقینه، زن را هم شامل می شود. اینجا هم داستان استصحاب دیگه، این شخص شک داره جنوب شده یا نه، یقین داره جنوب نشده بود، حالا شک داره یا زن داره، استصحاب می کنه عدم جنابت را. همونطور که مع شک استصحاب عدم الجناب جاریه، مع زنم شیخ انصاری دیگران وجهشم روشن دیگه، تو خود روایات استصحاب داره لا تنقض الیقین بشک، بل انقض به یقین آخر، باید یقین دیگر بیاد، پس تا یقین دیگر نیامده لا تنقض. اون شک که در اون روایات به معنی عدم یقینه، به معنی عمه به قول ایشان، اصلا شک در اصطلاح روایات این اصطلاحات ما نیست که المکلف و اما عالمون او زانون او شک، شک داری یعنی علم نداری. خب همینطور که درست فرموده که زنم که شکم، بعد فرموده لکن اگر زن داشت احوت اینه که غسل بکنه، احتیاط را در خصوص زن برده. این احتیاط، احتیاط مستحبیه بلا اشکال، چون قبلا فتوا داده، این مسبوق به فتواه، فتوا داد غسل واجب نیست ولو زن پیدا بکند. بعد فرمود ولیکن در صورت زن احوت غسله. خب اشکال کردن بر مرحوم سید که اختصاص احتیاط به زن وجهی نداره، شک هم داشته باشه احتیاط مستحبه، زن هم داشته باشه احتیاط مستحبه. این اشکال درسته، فرقی بین شک و زن در جریان، کما این که فرقی بین شک و زن در جریان استصحاب عدم جنابت نیست، کذالک فرقی هم بین این دوتا در حسن احتیاط نیست. ولیکن در زن احوتش اکیدتر است، شایدم در ذهن مرحوم سید همین بوده. کلن زن در موضوعات جای احتیاط داره، زن در موضوعات. باز اگر یادتون باشه مرحوم شیخ انصاری در باب انصداد باب علم را در موضوعات اونجا مطرح کرده، اونجا گفته در خیلی از موضوعات علم ممکن نیست، لذا قائل میشیم که زن حجته. حالا و حرف درست نیست، ولی شبهه میاره که مثلا زن مزنه در موضوعات، چون در غالب موضوعات علم ممکن نیست، بله مزنه کفایت باشه. که یادم غالب مردم هم اینجوری هم دیگه، زن یقین دارن الان جنوب نیست، نه اینجوری نیست یقین داشته باشن جنوب نباشه. کثیری از مردم هم یه اصل جای انشالله جنوب نیستیم، شاید هم یه چیزی در آمده، ملاعبهی بوده، چیزی بوده در آمده. غالب مردم، حالا پیرار نگاه نکنید، غالب مردم که اهل این کارها هستند، بله در خیلی از اوقات یقین ندارن. یه شبه هم که شاد اون غسل درست انجام ندادم آنم زمیمه بشود، مثل خودم وضوعم هم اینجوریه دیگه، غالبا زن نکه وضوع من باقیه، طهارت من باقیه، علمش همون وقتی وضو میگیره، ولا بعدش دیگه احتمال خروج یک چیزی میده میشه. الحق و الانصاف احتیاط، جای احتیاط داره در زن به جنابت، که مرحوم همی تو ذهن سید گل کرده، از شکش غفلت کرده، گفته که گرچه احوت در صورت زن احتیاطه. خب مهم نیست. مسئله بعد تتمه همین مسئله است، ملاکش ملاک همین مسئله است. در مسئله بعد چند فرع را مرحوم سید متعرض شده. خوب دقت بفرمایید، فروع نکتدار و فکریه، جای فکر داره، با اصول مرتبط میشه، با عقل مرتبط میشه. حاضری مسئله میاد. چند فرع را مرحوم سید در این مسئله چارم یا پنجم مطرح کرده. فرع اول اینه که فرموده این دوتا که یکیشون جنوبن نمیتواند یکی به دیگری اقتدا کنه. بله تا الان که اینا رفیق بودند و هم حجره و هم اعتماد داشتند، یکی جلو وای میستاد، هر کی زودتر وای میستاد دیگری اقتدا میکرد. از امروز که این منی را دیدن، هیچ کدوم هم قصد برش واجب نیست، ولی لا یجوز و ایتمام یکی به دیگری. دیگه میگه من نمیتونم از امروز به تو اقتدا کنم، تو هم به من. حتی اگر یکیشون برای غسل بکند بازم نمیتونه، یکیشون غسل کنه بازم نمیتونه اقتدا کنه. بله علم پیدا کردن، بعد یکیش گفت باید تقوا داشت، از خدا بترسیم بریم حالا رجاعن یک غسل بکنیم. رجاعن اگر غسل کرد باز نمیتوند یکی از اینها به دیگری اقتدا کنه. حالا میرسیم لمش معلوم میشه آرام آرام. لا یجوز ایتمام احدهما بالآخر ولو یکیشون غسل کند. بله هر دو غسل کنند تمام میشه، به حساب قائله ختم میشود. یه فرعی که فرع اولی که مرحوم سید فرموده، بعد دوباره بله دیگران به این دوتا میتونن اقتدا بکنند، ثالث رابع میرسی. خب این همون بحثیه که در اصول هم عرض کردم مطرحه در بحث علم اجمالی و محل خلاف بین الفقها. جماعتی از فقها در این مسئله فرمودن اقتداء عیبی نداره، جماعتی هم از جمله مرحوم سید و اینایی که ما میشناسیم اینا گفتن که، یعنی باشن فتواشون را بیان میکنیم، اینا گفتن نه ایتمام جایز نیست. مبنای این دو قول چیه که بعضی میگن جایز است و بعضی میگن جایز نیست؟ مبنای این دو قول در بحث صلات الجماعه مطرح شده و اون مبنا اینه، آیا شرط صحت جماعت، شرط جواز الاقتداء، اینه عبارات مختلف میاریم چون همه اینا توی کلمات هست، جواز الاقتداء جواز وضعیه یعنی صحت الاقتداء، آیا شرط صحت جماعت این است که شما احراز بکنی صحت نماز امام را واقعا، موضوع صحت جماعت صحت واقعیه نماز امام، هر نمازی را که امام میخواند اگر در حق خودش، اشتباه نکنید ها، در حق خودش صحیح واقعی بود اقتدا جایزه. ممکنه نماز او در حق شما باطل باشه، این مهم نیست، در حق خودش صحیح واقعیه. مثلا آقای امام وایسته جلو، پشت سرش نگاه میکنیم که عباش متلوث به نجاست، ولی خودش خبر نداره. ما اگر خود ما با این لباسانا به جای او بودیم، چون اطلاع از نجاست داشتیم نماز ما باطل بود، ولی چون او اطلاع ندارد نماز این امام در حق خودش صحیح است واقعا. چرا؟ نه ظاهرن ها، واقعا، چون طهارت خبثیه شرط ذکریه. این الان واجد شرطه، فاقد شرط نیست، واقعا نماز صحیح واقعا. دارن منحنا محل ابتلای، اب نداره، مثل امام فکر میکنه قبله ایجوریه یا اصلا توجه نداره. امام آمده پیر مرده مثلا حواسش نیست، فرض کن 30 درجه 40 درجه کج وایستاده داره نماز میخونه، ما هم راست وای میسیم بهش اقتدا میکنیم، عیبی نداره. چرا؟ به خاطر این که قبله شرط ذکریه، او الان التفات نداره، نماز صحیح واقعا، ولی رو به قبلم نیست، نماز صحیح واقعا، لزومی نداره به امام بگی آقا صاف وایستا، بذار کج بخونه، چیکار به امام داری؟ تو صاف بخوان، شما اونجور وایستی نمازت باطله، ولی اقتداعت صحیح هست. موضوع صحت جماعت اینه که اینا خوبه، این مسائل فرو بیان می شود. بله در قرائت، در قرائت یه استثنایه، امام درست بلد نیست قرائت را، من العاجزین، نمیتونه درست قرائت بخونه، حمد و سوره را غلط میخونه، خودش معذوره، عاجزه، نمازش در حق خودش صحیحه واقعا، شما میتونی اقتدا بکنی یا نه؟ اینجا گفتن نه دیگه، اینجا نمیشه اقتدا بکنی. چرا؟ به خاطر اینکه قرائت در نماز جماعت قضیهش قضیه ایکاله، شما برای قرائت صحیح واجبه خودت باید بخونی، ولی اگه میتونی هم جماعت بخونی ایکال کنی او را به جای خودت که قرائت شما را بخونه، او قرائت شما را الان نمیخونه. لذا بعضیا گفتن اگر شما مثل عاجزی عیبی نداره، اینا مسئله تو رساله هست، میگن شب عاجز نمیشود اقتدا کرد مگر محل اجزا یکی باشه، وجهش معلوم شد دیگه، چون داستان داستان ایکاله، اونی که الان بر من واجبه همین قرائت ناقصه، او هم که قرائت ناقص را میخونه، تمام شد. میگم ایکاله دیگه، همین دارم میگم دیگه، میگم در خصوص قرائت ایکاله، او به جای مایه، باید اونی که بر ما واجب شده، اما در بقیه ایکال نیست، من خودم کار خودم میکنم، من خودم رو به قبله وای میستم، ایکال مو نکردم. قرائت داستانش داستان ایکال است، به خلاف سایر اعمال. بله اینه در حمد، حالا و سوره هم مثلا، حالا قدر متیقنش هم ده، همون جایی که ایکال خود ما نمیخونیم. البته بحثا مثلا حالا او دیگه بعدش دیگه ایکال نیست، او آقا عاجزه، قدرت نداره، عظیم را عظیم بگه، بازه میگه مثلا، عاجزه، خب بگه اون در حقش صحیحه واقعا، منم که از خودم میگم دیگه، ربطی به بعضی احتیاط کردن، اما احتیاطار کار نداریم، احوط این است که در سایر از کارم صحیح بخواند، اونا کار نداریم، فنیش داریم صحبت میکنیم، فنیش اینه. خب بابا اسقاط اینا، همین کلمه اسقاط از معمول، همین ایکال، همین هاستی. نه 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 فرمایید، اون دو تا مبنای دیگه که یا اسقاط یا عدل، اون یه داستان دیگه. خب بگذاریم، یک نظر اینه که باید نماز امام در حق امام صحیح واقعی باشد تا اقتدای به او جایز باشه، یک مبناست، مبنای سید یزدی و من تبعه او. مبنای دیگه اینه که نه، شرط صحت جماعت این است که نماز امام صحیح باشه ولو ظاهرن، ولو ظاهرن با یک قید، به شرط این که شما علم به خلافش نداشته باشی. صحیح باشه ولو ظاهرن، ولو شما، به شرط این که شما علم به خلاف نداشته باشی. امام یقین داره قبلن طهارت داشته، الان شک داره، استصحاب میکنه طهارت را، جلو وای میسته. مثل خیلی ماها صبح وضو میگیریم و ظهرم استصحاب میکنیم و نماز میخونیم. الان این نماز امام صحیح ظاهرن، استصحاب صحت ظاهریه میاره. یه وقت معموم یقین داره بابا این چند دقیقه قبل رفت دستشویی، بله، یا مثلا یه چیزایی را شنید از یه آقای امام چند دقیقه قبل، معلومه که برباد رفته وضوش، بله، اینجا صاحب جوار گفته نه اینجا نمیتونه اقتدا کنه با علم، او حکم ظاهری داره ها، ولی شما علم به خلاف داری، اینجا نمیشه اقتدا کنه. و اما یه وقتم که غالبا اینجوریه، مأموم علم به خلاف نداره، صاحب جواهر در بعضی کلماتش میگه بلکه ممکنه بگیم اگر علم به خلافم داشته باشم جایز باشه اقتدا. مهم اینه که او خیال کنه صحیحه، امام خیال کنه صحیحه، مخواب باطل باشه، واقعا باطل باشه حتی پیش شما، اینم احتمال داده، ولی گفتن مثلا یه خورده بعیده، یقین داریم یه الان از دستشویی آمده حواسش پرت بوده وضو نگرفته، الله اکبر اقتدا جایز باشه، این خیلی بعیده. حالا این بعید رو میگذاریم کنار، همون مبنایی رو که صاحب جواهر انتخاب کرده، فرموده موضوع صحت جماعت صحت ظاهریه است در حق امام، ما عدم العلم به خلافش برای مأموم. این دوتا مبنایه. مسئله ما که واجد المنی هست، هل یجوز الائتمام او لا یجوز، دو نظر، جماعتی یجوز جماعتی لا یجوز، مبنای دو نظر همین دوتا مبنا. صاحب جواهر فرموده یجوز تبعا لجماعت، چرا؟ چون موضوع صحت قرائت دو تا کلمه، صحت ظاهریه است، امام داره صحت ظاهریه را استاب عدم جنابت میکنه دیگه، خودتون گفتید غسل واجب نیست، منم که علم به خلاف ندارم شایدم او جنوب نباشه دیگه، منم علم به خلاف ندارم. هرگاه نماز امام صحیح بود ولو ظاهرن، واقعا که باشه که به طریق اولا، ولو ظاهرن، و شما علم به خلاف نداری، اقتدایت صحیحه. شما احتمال میدی جنوب باشی نمازت باطل باشه، نه از جهت اقتدا، اونم که استصحاب میگه جنوب نیستی دیگه، از نظر اقتدا او دلیل میگه اقتدا صحیحه، از جهت اصل نمازم استصحاب عدم جنابت میگه جنابت نداری نماز صحیحه. پس ما این نماز را که خوندیم انشاءالله نماز صحیحه مع الجماعیه. نفرمایدین فرمایش را، موضوع صحت جنابت صحیح است در جماعت صحیح است در این من شک ندارم، موضوعش تمامه، موضوعش صحت ظاهریه است مع عدم علم الخلاف، موضوعش محققه دیگه، یا نداره دیگه، نشد نماز امام رو، ما و نماز و امام رو ما چی کار داریم؟ صحت ظاهریه داشت، علم به خلاف نداشت، جماعت ما صحیحه. اصلا علم اجمالی خب باشه، نماز امام باطل باشه اثر نداره که بابا، باطل بودن نماز امام اثر نداره نتیجتا، الان این عرض میکنم. و اما اونهایی که میگن لا یجوز الائتمام، میگن نه آقا، موضوع صحت جماعت صحت نماز امام است واقعا، ولو این صحت واقعیه رو شما با اصل احراز کنی ها، استصحابم میگه صحیح اون واقعا منتها در مرحله ظاهر، نگوی از کجا، لا یقال، نگوی از کجا بفهمیم این صحت واقعیه داره، میگیم با امارات و اصولی که شارع مقدس قرار داده. نمازی صحیح واقعا ظاهر حالی مسلم اینه که با وضو داره نماز میخونه، پس صحیح نمازش واقعا عادل، از خود عدالت اماره اینه که بی وضو نمیاد نماز بخونه دیگه. این اماراتی که برای صحت واقعیه جعل کرده شارع مقدس. اصالت و صحه در بعضی از جاها شک دارم این نماز صحیحه یا نه، اصالت و صحه میگه بگو صحیحه، بگو صحیحه یعنی آثار صحت واقعیه رو بار کن، معناش اینه دیگه. الان معلوم میشه رو این مبنا که مبنای سید است، این اقتداء جایز نیست. چرا؟ علم تفصیلی پیدا میکنه این نمازش باطله، چون یا خودش جنب است این نمازی که میخوانه باطله، یا او جنب است چون صحت واقعی نمازو ندارد و شرط صحت نماز من صحت واقعیه اونه، پس از این جهت نماز من باطله، نماز من باطله، نماز این شخص باطل است، اما لجنابت نفسش و اما لبطلان نماز امام. این امای دوم در اون مبنا نمیاد، فرق این دوتا مبنا اینه، فرق این دوتا مبنا اینه. این در این مبنای دوم اگر نماز امام باطل باشه، نماز منم باطله. نماز امام واقعا اگر باطل باشه، نماز من باطله. ولی در اون مبنای اول اگر نماز امام واقعا باطل باشه، نماز من باطل نیست که. موضوع صحت نماز من صحت ظاهریه است، همین ظاهرا صحیح باشه نماز من صحیحه. اینجا میتونی بگی این نماز یا باطل است به خاطر فقدان شرطی که در نایه خودم هست، یا به خاطر فقدان شرطی که در امامه، این میتونی بگی. ولی اونجا نمیتونی بگی این نمازم باطله یا به خاطر فقدان شرطی که در نایه منه، یا فقدان شرط امام. نه، شرط امام فقدان نداره که. لذا برای خوب روشن میشه، لذا فی علم الله، فی علم الله بعد منکشف شد اصلا که بابا این امام بوده که جنوب شده، معلوم شد از قرائن، معلوم شد خودش یادش آمد، معلوم شد این جنوب بوده، شما هم نماز رو خوندی، بگیم این نماز صحیحه. چرا؟ به خاطر خود شخص، خود معموم که جنوب نبوده، مفروضه، امامم که صحت ظاهریه داشته. به خلاف این فرد، این مبنای دوم میگه اگر امامم جنوب باشه واقعا، باز نماز شما باطله. پس رو یک مبنا ما علم پیدا میکنیم به بطلان این صلات، و رو یک مبنا علم به بطلان نداریم. اینو خوب هضمش بکنید ها، رو مبنای صحت ظاهریه شما نماز خوندید، السلام علیکم و رحمت الله گفتید، به وجدانتون برگردید، یقین نداری نماز باطله. شاید جنوب امامه، شرط صحت داشته برای اقتدا، صحت ظاهریه داشته، پس منم که جنوب نبودم پس نمازم صحیحه، علم و بطلان پیدا نمی کنی. به خلاف اون مبنای دوم شما علم و بطلان پیدا می کنی، یا خود جنوب بودی شرط طهارت را فاقد بودی، یا امام جنوب بوده شرط به اصطلاح شرط صحت اقتدا را، شرط صحت ایکال قرائت را فاقد بوده. لا تعاد مال شک بعد نفرمایید، اینا قبل، از اولش ما شک داریم که آیا اونه. حالا اون میرسه، اون یه داستانی داره. منشأ این دو قول، این دو مبناست، و اما این که کدام یک از این دو مبنا صحیح است، مرحوم صاحب جواهر فرموده که مبنای صحت ظاهریه صحیح است. فرموده از اون ادله‌ای که برای اقتدا آمده شرط می کند صحت را، صحت نماز امام را، بیش از صحت ظاهریه استفاده نمی شود. بعدم یه معید آورده، اینا را آقای حکیم هم داره اگر نگاه کرده باشید، و شاهد علی ذلک، این که صحت ظاهریه کفایت می کند، شاهدش فتوای اصحابه. اصحاب گفتن اگر یک ثالثی، فرع بعدی، یک ثالثی آمد در یک نماز به یکی از اینا اقتدا کرد، در یک نماز به یکی دیگه اقتدا کرد، هر دو نماز صحیحه. این نمیشه الا که شرط صحت ظاهریه باشه. اگر شرط صحت واقعیه باشه، این الان علم پیدا میکنه یکی از این نمازاش باطل بوده. این که اصحاب در ثالثی که اقتدا یکی از این دو نفر واجد المنی فی صلاتن و اقتدا بالآخر فی صلات اخرى، اصحاب فرمودن هر دو نماز صحیح است، کشف می کند که عند الاصحاب صحت ظاهریه کفایت است، صحت ظاهریه نماز امام کفایت است. و اشارم کرده به بعضی از نصوص که از نصوصم همین استفاده می شود. تمامش بکنم؟ بله بله، می رسیم در فردوم، اونم علم اجمالی داره بنابر مبنای دوم، که یا اون نماز باطله یا اون نماز. شاید مراد مرحوم صاحب جوارم از نصوص و نصوصیه که مرحوم آقای حکیم اشاره فرموده. ما در صلا باب نماز جماعت نصوصی داریم، منها مدتی پشت سر یک امام نماز میخوندن، بعد انکشف یهودی بوده. یهودی من خیلی خبیثن که امام جماعت شیعه شده. حضرت فرمود نمازایی که خونده صحیح، نمازایی که شما خوندید صحیح. پشت سر امامی نماز خونده، بعد معلوم شده که طهارت نداشته. حضرت فرمود نمازای شما صحیحه. او باید اعاده کنه، ولی شما نمازان صحیحه. حالا پشت سر امامی نماز خونده، بعد معلوم شده علا خلاف جهت قبله بوده، حضرت فرمودن نمازه شما صحیحه. و امثال ذلک، چند مورد که نماز امام خلل داشته، خلل داشته و باطل بوده، واقعا واقعا باطل بوده نمازش. طهارت حدثیه شرط مطلقه، شرط ذکری نیست که. در مواردی در روایات آمده با این که نماز امام باطل بوده واقعا، شارع مقدس حکم کرده به صحت نماز مأمومین. و هازا کاشفون از این که شرط صحت نماز مأموم صحت ظاهریه نماز امام است. اینم وجه ثانی که در کلمات مرحوم آقای حکیم آمده. حالا اوناش در جوابش میرسیم. خب این فرمایشات صاحب جواهر، بلکن فرمای صاحب جواهر درست نیست، هر دو وجهش ناتمامه. اما وجه اول فتوای اصحاب، مرحوم آقای حکیم فرموده که معلوم نیست که اجماع باشه در اون مسئله، اجماعی که بشه اعتماد کرد در اون مسئلهی که سالس بیاد، یک نماز رو پشت سر این بخونه، یک نماز رو پشت سر اون بخونه. صاحبجار به اصحاب نسبت میده که این هر دو نماز صحیحه. مرحوم آقای حکیم فرموده نه، معلوم نیست اینجا اجماعی باشه، اجماعی که بشه اعتماد کن. اجماع هم باشه این مسائل بعیده که متخذ از امام بوده، اینا مسائلیه که اجتهادیه، حدسیه، این کنار از امام علیه السلام گرفته باشن، روایتی بوده به ما نرسیده، اینا بعیده. اینجور اجماعات در این مسائل عقلیه فکریه قیمتی نداره. خب این وجه اول، اجماع بفرما مدرکیه، محتمل المدرکه، بر فرض بودنش حجیت نداره. مهم این وجه ثانیه. وجه ثانی را مرحوم آقای حکیم تعقیب کرده، راجع بهش فرمایشاتی فرموده. عرض میکنیم وجه ثانی که روایات هست ربطی به ادعای صاحب جواهر نداره. صاحب جواهر ادعاش اینه، شرط صحت نماز مأموم صحت ظاهریه نماز امام است، مع عدم علمکم بالخلاف. دیگه این روایات ربطی به این ادعای شما نداره. چرا؟ چون شاید حضرت که فرموده نماز را شما نمیخواد اعاده کنید، قضای نمازها در این موارد لازم نیست، این از باب علل قاعده، از باب حدیث لا تعاده. اینا فکر می کردن ای آقا عادله، مسلمانه، عادله، متطهره، رو به قبله ایستاده و و نماز خوندن، بعد معلوم شد که نمازو باطل بوده. خب ضرری به نماز اینا نمی زنه که. اینا فوقش حمد و سوره را نخوندن. خب حمد و سوره را کسی عن عذر نخواند لا تعاد الصلاه. صحت نماز اینا از باب لا تعاد و صلات، نه از باب این که موضوعه. خوب دقت بفرمایید، روایات لسان ندارد که هم نماز اینا صحیح بوده هم جماعت اینا صحیح بوده، این لسان رو نداره. اگر روایات می فرمود نمازون صحیح هست جماعتن واقع شده، این معلوم میشه شرط صحت، صحت ظاهری نماز امام. روایات فقط فرموده نمازای شما صحیحه، این میسازه که ما شرط را داشتیم، شرط صحت جماعت را داشتیم، و میسازه با این مبنای دوم که نه، اینجا شرط صحت جماعت نبوده، جماعت باطل بوده، شرط صحت جماعت صحت واقعیه. منتها نماز اینا صحیح بوده چون ان عذرن حمد و سوره را ترک کردن لا تعاد و صلات، میگه نمازون صحیحه. یه از باب لا تعاد و صلاته، نه از باب صحت جماعت. امیر خوب تأمل بفرمایید. حالا اونا ادامه کلام هم معلوم میشه مطالعه کرده. نه ببینید اینجور شد، روایات میگه صحیحه. خب میشه مام که صاحب مبنای دوم هستیم، مای سید یزدی میگیم نماز نو صحیحه. چرا ما میگیم صحیحه؟ میگیم حدیث لاتعاد داریم راجبی نمازا. این نمازایی که بعدن فهمیدیم اینا حدیث لاتعاد دارن، از این باب صحیحه. پس این که روایت فرمده صحیحه کشف نمی کنه که پس شرط صحت ظاهریه، نه. ما میگیم شرط صحت اقتدا، صحت واقعیت، معذالک میگیم نماز اینا صحیحه به خاطر قاعده لاتعاد. یار مرحوم آقای حکیم هم داره خوب بیان کرده اینا رو، نه بی خوبی ها ولی خوب بیان کرده. بله، این قلت که نه، ظاهر این روایات اینه که جماعت شنم صحیح بوده. چرا؟ چون این روایت اطلاق داره. حضرت فرمود نمازهای شما صحیحه، اطلاق داره، ولو شما تو نمازا رکوع اضافه کرده باشی، اطلاق داره دیگه. ولو تو نمازا سجده، به خاطر تبعیت، به خاطر تبعیت، میدانید دیگه، زیادی رکوع در نماز به خاطر تبعیت، زیادی سجده در نماز به خاطر تبعیت، یغفر عنها، مانعی نداره. دو تا رکوع رفت، رکوع یهو فهمیدی امام در قنوته، برگرد با امام قنوت میخونی، دوباره باز رکوع میکنی، عیب نداره. اقتفرت زیاده فی الصلات، زیاده به خاطر تبعیت. این روایات اطلاق دارن، میگن نماز شما هم صحیح است ولو که رکوع زیاد کرده باشید. از این کشف میکنیم نماز اینا جماعت بوده. چرا؟ چون اگر نماز اینا جماعت نبوده، شرط جماعت رو نداشته، لازمش اینه که اگر رکوع زیاد کردن نمازشون باطل باشه. اینی که می فرماید صحیح است ولو زدتم رکوع را، کشف می کند نماز اینا جماعت بوده. خب اگر نماز اینا جماعت بوده، پس شرط صحت جماعت صحت ظاهریه یه، نه صحت واقعیه. این قلت، قلتو دو تا جواب داره که باز مرحوم آقای حکیم اجمالا بی جواب ها اشاره کرده. قلتو اولا اینا اطلاق نداره، این روایات اطلاق نداره. این روایات میگه بابا نمازای شما صحیح از جهت اینکه امام حمد و سوره رو نخوندید، این امامتون امام یهودی بوده، امامتون امام غیر متطهر بوده، از این حیث میخوا بگه نمازون صحیحه. اما از حیث که رکوع زیاد کردید، این اطلاق نداره. خصوصا که رکوع زیاد کردنم امر متعارفی نیست. الانم مگر بله طلبهی خواسته باشید جواب بدید، الانم یکی بیاد بگه آقا ما نماز خوندیم، بعد از نماز فهمیدیم که ای امام خودش گفت ببخشید من وضو یادم رفته، وضو نگرفته بودم، شما چی جواب میدید؟ میگید نماز صحیحه. با اینکه جماعت باطله ها در نظر شما، میگید نماز صحیحه. نمیگید بله اگر یه رکوع اضافه کردی از سر نو بخن، نمیگید. اینا متعارف نیست. باشه، هر معمومی یقین را نداره، هر در حق هر معمومی همینجورم باشه. اگرم بگید امام آمد تو مسجد، اهل مسجد اهل محل بهش اخدا کردن، بعد تو بلنگو اعلام کرد من وضو ندارم، بازم بگید نماز همه تون صحیح. نمیگید مگر این که یکی رکوع با رکوع اضافه کردن متعارف نیست، نمیخوا اونو، نیاز به بیان نداره اینها. اولا اطلاق نداره، ثانیا افرز اطلاق داره. نگاه کنید کلماتیشون را، مطلب دقیق و خوبیه، برای خیلی جاها مفیده تا فردا.